خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام رادیو 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
روخ
بودی از این دمگر یکی
فصل دوم. تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
مثل حمایت.
بحث تأمین مالی یه بحث بسیار جدی و کلیدیه که اگر بهش توجه نکنیم یه جای کار نمی‌زنه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
ساده ترین مدل تأمین مالی اینه که دولت پول بده شرکت ایجاد بشه. این بسیار ناموفق، بسیار غلط و قطعا محکوم به شکست. حتما باید در روش‌های تأمین مالی هم نوآوری بکنیم. قانون جهش تولید یه ظرفیت‌های خیلی خاص در اختیار میذاره. من دو ستاشو میخوام اشاره کنم. یکیش بحث اعتبار مالیاتیه. این چی میگه؟ میگه شرکت ها میتونن مالیاتشون رو با تایید معاونت علمی، کارگروهی که در معاونت علمی هست، در تحقیق و توسعه هزینه کنند. ببینید یه شرکت مالیات تکلیفیش رو میاد هزینه میکنه در تحقیق و توسعه برای توسعه خودش، یا میاد مالیاتش رو سرمایه گذاری میکنه در شرکت های دانش بنیانی که میتونن دورش تشکیل بشن که اینها براش توسعه ایجاد بکنن. این یک ترقی کامله، هم یه تأمین مالی برای شرکت ها میشه، هم در مجموع اقتصاد مجموعه اقتصاد این شرکت و مجموعه اطرافش ارتقا پیدا میکنه. این یه مدل تأمین مالی جدید.
تولید کننده ایرانی.
من دکتر عباس‌پور هستم، دارای بورد تخصصی بیهوشی از دانشگاه تهران و در حال حاضر مدیر عامل شرکت سلامت طب پارایه که محصولات تنفسی رو به طور عمده تولید میکنه. از جمله از تولیدات ما میتونیم دستگاه بیهوشی، ونتیلاتور پورتاب، لوازم یک بار مصرف تنفسی که در اتاق عمل، در آی سی یو و اورژانس و آمبولانس ها به کار میره و تا چند سال پیش این محصولات همش وابسته به خارج بود و تماما از کشورهای چین، تایوان، فرانسه و سایر کشورها وارد میشد، خصوصا ترکیه. و با افتخار میتونم بگم که در حال حاضر کلی محصولات بومی سازی شده و در کشور ساخته میشه. البته بعد از کرونا شرکت های دیگه هم به خاطر نیاز شدید به تجهیزات تنفسی وارد این جرگه شدن و تعداد شرکت هایی که تجهیزات و ماشینالات تنفسی رو تولید میکردن بیشتر شدن. یکی دیگه از محصولات بسیار مهم ما تولید تجهیزات مربوط به نوزاد و بخش NICU هست. اینکه به درخواست وزارت بهداشت ما اقدام به تولید این محصولات کردیم و در حال حاضر تنها شرکتی هستیم که این محصولات را، اینکه بسیار هم حساس و باید دقیق باشند، تولید میکنیم و در اختیار بیمارستان ها قرار میدیم.
سهم ما.
یکی از در واقع موضوعاتی که معمولاً مبتلا هستیم بهش در حوزه تامین تجهیزات خب نقدینگی هست.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
الحمدلله با همتی که در روزهای اخیر انجام شد مقرر شد که اعتبارات مناسبی از طریق سازمان برنامه بودجه به سازمان تامین اجتماعی در واقع پرداخت بشه که سازمان تامین اجتماعی بخش زیادی از بدهی‌های خودش به مراکز درمانی رو پرداخت بکنه. یکی از واقعا مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی از ما تامین نقدینگی مورد نیاز است. به هر حال این عزیزان زحمت می‌کشن، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز ما رو تولید می‌کنن و در اختیار ما قرار میدن و انتظار دارن نقدینگی اون زود در اختیار قرار بگیره. چالشی که خب همه می‌دونن امروز یکی از چالش‌های ما در حوزه تجهیزات و ملزومات و دارو در واقع بحث تأمین نقدینگی است که باید انجام بشه. بخشی از اون رو خب شرکت‌های ما شرکت‌های بزرگی داریم که در حوزه تجهیزات صادرات خوبی دارن. اینها معمولاً شرکت‌هایی که صادرات انجام میدن مشکلی ندارن چون بخشی از نیاز خودشون از طریق صادرات تأمین میکنن. لذا همیشه ما تأکید کردیم که باید کمک بشه به توسعه صادرات، مشوق‌های صادراتی باید تا حد امکان افزایش پیدا بکنه. همه تلاشمون رو داریم که کمک بکنیم به تولیدکننده‌های عزیز برای اینکه صادراتشون توسعه بدن.
یای آخر.
من دکتر عباس‌پور هستم، مدیر عامل شرکت سلامت طب پارایه. از جمله مشکلات شرکت ما عدم وجود نقدینگی خوب هست، آن هم به علت اینکه اخیراً دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها که عمده مشتریان ما هستند در پرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شدند و احتمالاً این مشکلات ادامه خواهد داشت. بنابراین این مشکلات به ما هم منتقل شده و در پرداخت حقوق کارمندان و تهیه مواد اولیه و سایر مخارج دچار مشکل شدیم. از جمله مسائل دیگه میشه گفت که با رویه سختگیرانه اداره کل تجهیزات پزشکی روبرو هستیم و متاسفانه گاهن دیده میشه که محصولی که چندین ساله که در بیمارستان ها مصرف میشه به علت ضوابط جدیدی که طراحی شده دچار مشکل میشه و خط تولید آن محصول متوقف میشه و این توقف تولید باعث صدمات جبران ناپذیری به بدنه شرکت میشه.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
انتخاب‌ها خیلی در زندگی مهمن. انتخاب‌هایی که برای ما تبعات به همراه دارن، عواقب به همراه دارن.
پس باید عقل باشه. هر وقتی یک کسی عاقلانه تصمیم میگیره، عاقلانه هم عمل میکنه.
انتخابات ریاست جمهوری به نظرم فوق‌العاده مهمه، توی جامعه تأثیر میذاره. اما اینکه چگونه انتخاب درست بشه، این خودش کلی ماجرا داره.
شما از انتخاب میگید، انتخاب پس قاعدتاً یه چیز فوق‌العاده مهمه در زندگی.
اصلا انتخاب درست و رأی دادن اصل جمهوریته.
صدای جمهور.
من سمیرا صدیقی هستم، دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی. براتون گفتم که برای پایان نامم یک موضوعی رو انتخاب کردم، موضوعی که عنوانش هست انتخاب. براتون گفتم ما از صبح که از خواب بیدار میشیم تا پایان روز درگیر انتخابیم. اگر موردی رو انتخاب کنیم، مجبوریم از مورد دیگری چشم پوشی کنیم. انتخاب، ما انتخابگریم. حتما شما همین روزا در مورد انتخابات ریاست جمهوری شنیدید. من خودم فکر کردم حالا که اهالی کشورمون و اهالی شهرمون درگیر موضوع به این مهمی هستند، بهتره در مورد این انتخاب بزرگ هم صحبت بکنم. انتخابی که میتونه سرنوشت یکی که ما رو تحت تأثیر قرار بده. همراه من باشید.
حتما خودشون رو موظف بدونن که رأی بدن، در این انتخابات شرکت بکنن. هممون باید خودمون رو مسئول بدونیم.
همه باید مردم رو دعوت کنیم به اینکه بی تفاوت نباشن. نگید که دیگران رأی میدن، منم باید رأی بدم، تو هم باید رأی بدی. اون روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار میکند باید رأی بدهد. تکلیف است، این یه تکلیف الهی است. اینا یه چیز حساب نکنید که خب دیگران هستن من چی میکنم. خیر، برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد. این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامی که پیش میاد چه وکیل بخواد تعیین کنید و چه عرض میکنم که رئیس جمهور بخواد تعیین کنی، باید در صحنه باشی.
یادم اومد ترمای اول دانشگاه یکی از کلاس هامون تازه میخواست شروع بشه. منتظر بودم تا استاد از راه برسه و ایشون رو بشناسیم. در باز شد و آقای محسن بلند قامتی وارد کلاس شدن. پیش خودم فکر کردم احتمالاً با یک صدای بسیار ضعیفی میخوان درس رو شروع کنن و من هم در بهترین حالت میانه کلاس نشستم و یه جزوه بر میدارم و در نهایتم موقع امتحانا یه نمره قبولی میگیرم و این دو واحد رو پاس میکنم. اما استاد بعد از معرفی خودشون از ما پرسیدن از من سوالی ندارید؟ همه به استاد نگاه میکردیم و هیچ کس هیچ سوالی نمیپرسید. بعد ایشون رو به ما کردن و گفتن چرا از من نمیپرسین چی میخوام درس بدم؟ از کدوم منبع و مرجعی میخوام براتون بگم؟ چرا نمیپرسین سابقه تدریسم چند ساله؟ چرا ازم شرح درس نمیخواین؟ چرا وقتتون براتون ارزش نداره؟ چرا از من نمیخواید که برنامه درسیم رو براتون شرح بدم؟ این حق شماست. نکنه از حق و حقوقتون با خبر نیستید؟ هممون با تعجب به استاد نگاه میکردیم. ولی استاد با همون تلنگر اولیه همه ما رو متوجه این موضوع کرد که حقمونه از استادمون، از مدیرمون، از مسئولمون یا حتی از فردی که انتخاب میکنیم برای زندگی آیندمون بپرسیم قراره که چه اتفاقی بیفته. ما حق داریم که برنامه هاشون رو بدونیم و بشناسیم. بعد از حرفای استادم یاد یه جمله ای از دکتر علیرضا نبی افتادم. ایشون کارآفرین هستن. جمله ای در مورد مطالبه گری ما مردم.
مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن.
امروز که آمدم داخل شهر دوست داشتم از اهالی شهر این سوال رو بپرسم که اونها چقدر در مورد رئیس جمهور اطلاعات دارن، چقدر میدونن اون فردی که قرار انتخاب بکنن چه برنامه‌ای برای آینده کشور داره، اصلا ماها چقدر مطلع هستیم از اینکه یک رئیس جمهور خوب و مطلوب چه ویژگی‌هایی داره. این پرسش ذهن من رو درگیر کرده. میخوام از اهالی شهر در مورد این بپرسم. شما هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهره کشاورزیان هستم. 37 ساله. تحصیلات حوزوی دارم. یکی از شاخصهای اصلیمه که این گذشته این آقا چجوری بوده؟ آیا از مرفهین بی درد بوده یا نه؟ از کسایی بوده که تو این جامعه با سختی اومده بالا، سختی ها رو دیده، کشیده، از قشر ضعیف و مستضعف بوده. و دوست دارم اون کسی رو انتخاب کنم که این اقتصاد رو یه تکونی بده، مخصوصا برای قشر ضعیف که خیلی تحت فشار هستن، تو بحث اجاره و خورد و خوراک و مسکن و اینا خیلی مشکل دارن. یه تاریخچه ازش ببینم که این آقا مثلا چه رزومه‌ای گذشته داشته، چی کار کرده تو این مملکت، چه جایگاهایی رو داشته، تو اون جایگاه چقدر موفق بوده، نشسته حقوق گرفته یا نه واقعا کار کرده برای این مردم. به نظرم صحبت های حضرت آقایی که میگه به کسای رأی بدید که هم تقوا داشته باشن، هم مردمی باشن، همین که درد مردم رو بچشن، فقط وعده و وعید و شعار نباشه، این بزرگترین شاخصاست.
اول اینکه معتقد به خدا، معتقد به ولایت فقیه باشن، عملکردشون عملکردی باشه برای مردم باشه، در خدمت مردم باشن. اولین چیزی که در نظرشون هستش این که خدمت به مردم بکنن. یعنی اصل نظام ما همه بر مردم سالاری هستش. کاری که انجام میدن به نفع مردم باشه، برای مردم باشه.
به نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض می‌کنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی اینه.
به نظرم شما هم به عنوان فردی که در انتخابات شرکت میکنید این سوال رو از خودتون بپرسید. رئیس جمهور مطلوب شما چه ویژگی هایی داره؟
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای این مقام نباشد ندهید.